بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. من ابتدا یه عذرخواهی جانانه بدهکار هستم و طلب حلیت که هفته قبل دوستان بزرگواری که احیانا تشریف آوردن شرمنده شدیم. من حقیقتش حرکت کرده بودم تو اتوبان قم، دیگه تو ترافیک موندم، یعنی واقعا دیگه نمیتونستم کاری بکنم، که اگه می اومدم دیگه غالبا 9 می رسیدم. علی‌القاعده دیگه به هر حال دیگه نمیشد کاری کرد. از جهت خیلی عذرخواه هستم و شرمنده رفقای بزرگواری که هفته قبل تشریف آوردن. ان شاءالله که تکرار نشه. یه صلوات عنایت بفرمایید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی. یکی از فضائل اهل بیت و شؤون اهل بیت که در این فقرات سلام زیارت جامعه بهش اشاره میشه، مهبط وحی بودن اهل بیت. مهبط بر وزن مسجد اسم مکانی، یعنی محل هبوط و فرود آمدن وحی، یعنی جایگاه وحی. اهل بیت یکی از شؤونشون این هستش که محل نزول وحی هن. طبیعتاً یه سوالی برای هر کسی پیش میاد که چطوری اهل بیت محل نزول وحی هن؟ و حال اینکه خب هممون میدونیم بعد از رحلت وجود مقدس پیغمبر اکرم وحی قطع شد. مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده که اون اواخر حیات شریف پیغمبر اکرم که در بستر بودن، جبرئیل نازل شد به پیغمبر اکرم، رو کرد یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، هازا آخر نزولی الی دنیا. این آخرین دفعه است که میام پایین. هازا آخر نزولی الی دنیا و انما کنت انت حاجتی منها. مقصود من از دنیا تو بودی، تو هم که دیگه از دنیا داری میری دیگه. خب اینجا خود جبرئیل تصریح کرده که آخرین باریست که داره میاد. امیرالمومنین علیه السلام هنگام غسل دادن، این تو نهج البلاغه است، هنگام غسل پیغمبر اکرم یه تعابیری و یه جملاتی رو فرمودن: به ابی انت و امی یا رسول الله، لقد انقطع به موتک ما لم ینقطع به موت غیرک من النبوت والانباء و اخبار السما. پدر و مادرم فدای تو یا رسول الله، با مرگ تو چیزی قطع شد که با مرگ دیگران قطع نشد. لقد انقطع به موتک ما لم ینقطع به موت غیرک. چی قطع شد با مرگ تو؟ من النبوه والانباء و اخبار السما. اخبار آسمان دیگه قطع شد، همون وحی دیگه، اخبار آسمان قطع شد. خب اگر اخبار آسمان قطع شد، پس چطور ما الان به اهل بیت میگیم جایگاه وحیان، محل نزول وحیان؟ باز یه جای دیگری امیرالمومنین ظاهرن تو خطبه 144 یا 145 نهج البلاغه هستش، حضرت امیر علیه السلام وقتی که فرستادن رسولان الهی توسط خداوند متعال رو بیان میکنه که ارسله علی حین فترت من الرسل، پیغمبرش رو وقتی فرستاد که یک فاصله طولانی با رسولان و پیامبران قبلی داشت، یه دوران فترت افتاده بود، پیغمبرش رو که رسول خدا باشه فرستاد، فقفا به الرسل و ختم به الوحی. این پیغمبر آخری به دنبال پیغمبران قبل آمد و وحی رو خدا با او تمام کرد، ختم کرد و ختم به الوحی. خب اینم یه دلیل دیگری که وحی با رفتن پیغمبر قطع شد. پس چطور ما به اهل بیت میگیم مهبط وحی، جایگاه وحی؟ تو مفاتیح هم اگر زیارت روز شنبه رو دیده باشید، زیارت پیغمبر اکرم روز شنبه که مرحوم محدث قمی از سید ابن طاووس این زیارت ها رو نقل کرده، اونجا یه جمله خطاب میکنیم به پیغمبر اکرم که تعبیر همین هستش: اصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبت بک، چه مصیبتی به ما رسید ای حبیب دلهای ما، محبوب دلهای ما، اصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبت بک، این مصیبت چقدر بزرگ بود. حیثان قطع الوحی، که وحی دیگه قطع شد، وحی دیگه قطع شد. پس ببینید ما ادله زیادی داریم که وحی با پیغمبر قطع شده. چرا به اهل بیت میگیم محبت وحی هن؟ یه سوال جدی هست که در رتبه این فراز زیارت جامعه کبیر مطرح. طبیعتاً باید معنای وحی رو ببینیم چیه و اقسام وحی رو که با پیغمبر اکرم چه وحی قطع شد و احیاناً چه قسم دیگرهایی از وحی باز برقراره. ببینید خود وحی، من کاری به معنای لغویش ندارم، حالا خیلی مهم نیست. از جهت لغت وحی یعنی انتقال مطلب، تفهیم یک مطلبی به صورت پنهان. یه موقع است به صورت آشکار یه مطلب، مثل هم که الان حرف میزنیم، به صورت آشکار آدم القا میکنه یه مطلبی رو به دیگری، اینو بهش میگن وحی. ولی تو لغت وحی القاء مطلب و تفهیم مطلب به صورت پنهان، این معنای لغویشه، ما حال کاری به این نداریم. اقسامش مهمه. مهمترین اقسام وحی به انسانها دو قسمه، چون میدونید وحی تو قرآن تعبیر داره که به زنبور عسل هم وحی شد، وحی و اوها ربک الی النحل. ولی مهمترین قسمت هایی که مربوط به انسان ها هست دو قسم وحیه. یکی وحی نبوی، وحی که مربوط به انبیاءه که بهش وحی تشریعی هم میگن، وحی نبوی یا وحی تشریعی. و دوم وحی الهامی. وحی الهامی، توضیح مطلب این که اون قسم اول وحی که وحی نبویه که مخصوص انبیاست، از این بابی که خداوند متعال با بعضی از انسان ها حرف زده، با بعضی از انسان‌ها مخاطبه داشته، مکالمه داشته، حرف زده. انسان‌هایی که آدم‌های برتری بودن، قله‌های کمال رو پیموده بودن، پروردگار عالم علومی رو در اختیار اونها گذاشت، اسراری رو از عالم هستی در اختیار اونها گذاشت، حقایقی رو در اختیار اونها گذاشت. علاوه بر این علوم و حقایق و اسرار، دستوراتی رو هم به عنوان دین و شریعت که چیکار بکنن مردم، چیکار نکنن تا به قرب من برسن و راه سعادت رو تا آخر طی بکنن، به نام دین. این هم به انبیا، به خصوص انبیا اولوالعزم که وظیفه داشتن این تشریعی شریعت رو برسونن، خداوند متعال به اونها داد. پس ببینید پروردگار عالم با بعضی از انسان‌ها صحبت کرده، هم علومی رو در اختیارشون گذاشته، حقایقی رو، هم دستوراتی رو به نام دین و شریعت، قوانین شریعت. این دسته از انسان‌ها که انبیا باشن وظیفه داشتن که اون بخش دستوری رو به مردم برسونن. حالا همه اون اسرار و حقایق رو مردم تحملش رو نداشتن، اون مال خودشون بود. اما شریعت رو، اون قوانین رو، او رو وظیفه داشتن که ابلاغ کنن به مردم، برسونن. این مکالمه خدا با انبیایش هم اونجوری که در قرآن اومده تو سوره شورا آیه 51 ببینید، خدا حرف زدنش با انبیایش سه جور بوده. خود این حرف زدن و وحی نبوی، وحی تشریعی، وحی که شامل شریعت هم هست، توش قوانین شرعی هم هست، سه جور بوده. تو سوره شورا آیه 51 و ما تعبیر این هستش که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. خدا با هیچ بشری صحبت نمی‌کنه مگر به یکی از این سه صورت، یا مستقیم، یکلمه الله وحیا مستقیم، بی هیچ حجابی، بی هیچ واسطه‌ای. این قسم اول. قسم دوم با واسطه است، اما اون واسطه، اون حجاب، او من وراء حجاب، از پشت یک واسطه ای، حجابی، اما اون حجاب و واسطه جبرئیل نیست، یه ملک نیست. حالا عرض میکنم، مثالشو خدمتتون عرض خواهم کرد. این نوع دوم حرف زدن خدا من وراء حجابه، با یه واسطه است. نوع سوم حرف زدن خدا با انبیا، این وحی نبوی، او یرسل رسولن، یه رسول میفرسته برای انبیا، یه ملک میفرسته، یه فرستاده‌ای به واسطه او، فیوحی باذنه، که به اذن خدا وحی میکنه به ملک. پس بنابراین خداوند متعال به این سه صورت صحبت بکنه. اون صورت اول که خدا مستقیم با کسی صحبت بکنه، مصداق اعلاش پیغمبر اکرم بود در معراج که پروردگار عالم مستقیم با او تکلم کرد که نصیب هیچ کس از انبیا نشد. در سوره نجم خوندید ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، تا میرسه به اونجا فاوها، تعبیر اینه فاوها الی عبده ما اوها، خدا صحبت کرد با بندش. حالا اون چیزایی که صحبت کرد، ما کذب الفؤاد و ما رعا، دروغ نگفت قلب پیغمبر که شهود کرد خدا رو، دروغ نگفت، راست دید و راست گفت که من خدا رو شهود کردم. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه که داستان معراج و این آیه بیان میکنه، امام صادق میفرماید این که خدا میگه که با عبدش حرف زد خدا، فاوها الی عبده ما اوها، امام صادق میفرماید وحی مشافهتن، این وحی شفاهی بوده، رو در رو بوده، وحی مشافهتن. پس بنابراین وحی رو در رو و بی واسطه برای پیغمبر اکرم در معراج رخ داده. در جلد 18 بهار که داستان معراج رو نقل میکنه هست که پیغمبر اکرم میگه وقتی با جبرئیل تا جایی رفتیم به اصطلاح سدرت المنتهی که آخر عالم ملکوت بود و جبرئیل دیگه گفت دیگه از اینجا تقدم امامک، خودت برو. پیغمبر میگه من به جبرئیل گفتم که اینجا تنها میگذاری؟ اینجا تنها می... جبرئیل گفتش که قدم داری تو یک موضعی میگذاری که احدی از مخلوقات خدا اونجا قدم نگذاشته، فقط مخصوص شماست، فقط مخصوص شماست. بعد پیغمبر اکرم فرمود که وقتی من وارد اون عالم شدم که جلسات قبل عرض میکردیم دیگه، بعد از عالم ملکوت، اونجایی که احدی دیگری نیست، عالم لاهوت بهش گفته میشه، پیغمبر اکرم میگه من با خداوند متعال فحال بینی و بین ربی از صبحه، بین من و خدا فقط صبحه بود. از امام معصوم که این روایت معراج رو نقل کرده پرسیدن و من صبحه، صبحه که پیغمبر میگه بین من و خدا فقط صبحه با سین ها مثل سبحان الله، صبحه بود یعنی چی؟ امام علیه السلام زهر امام واقر علیه السلام فرمود جلال و ربی، سه مرتبه فرمود جلال و ربی، یعنی فقط جلال خدا اونجا بود. مرحوم علامه طباطبایی تو جلد 19 المیزان میگه یعنی پیغمبر اکرم که میگه بین من و خدا چیزی جز جلال فاصله نبود، میخواد بگه که توهم نکنید این دیدن من خدا رو مثل دیدنهای حسی بوده، جل جلال و خدا منزهه، بین من و خدا فقط تنزیه فاصله بود، صبح تنزیه جلال پروردگار، یعنی که اون دیدنهای حسی نبود، ولی هیچ واسطه دیگری نبود، هیچ واسطه دیگری نبود. این نوع تکلم فقط برای پیغمبر اکرم حاصل شد که شما یه مقدار آدم تصورش هم که میکنه بهتش میزنه که چجوری میشه کسی با خدا مستقیم هم خدا رو رؤیت و شهود بکنه که قرآن میگه ما کذب الفؤاد و ما رعا، این قلب اون چیزی که رؤیت کرد دروغ نیست، دروغ نگفت، اون چیزی که رؤیت کرد راست بود، هم درست رؤیت کرد هم راست اومد گفت به دیگران. خیلی مقامه پیغمبر اکرم داره که اون جاهایی که خدا مستقیم باهاش حرف میزد، غیر از معراج هم جاهای دیگه بوده ها، دوتا آیه آخر سوره بقره، دوتا آیه آخر سوره بقره وحی مستقیم بوده تو روایت داره، سوره مائده وحی مستقیم بوده که پیغمبر اکرم تو هنگامی که مستقیم خدا باهاش تکلم میکرده سنگینی عجیبی برش وارد میشد، سنگینی عجیب. امیرالمومنین علیه السلام تو نقلی فرمود که هوای سرد بود پیغمبر اکرم وقتی این وحی مستقیم برش میشد عرق میکرد، چون خیلی سنگین بود، فشار بهش میومد. حضرت امیر میفرمود گاهی موقع پیغمبر رو مرکب نشسته بود وقتی این وحی مستقیم میومد، با اینکه اون وحی برای روحه ولی چون جسم هم تأثیر میپذیره، جسم هم تأثیر میپذیره دیگه. شما مثلا فرض کنید وقتی خجالت میکشید روحتون خجالت میشه اما جسمتون هم سرخ میشه، جسم و روح با هم دیگه رابطه اتحادی دارن. حضرت امیر میفرمایید وقتی پیغمبر رو مرکب نشسته بود فشار وحی مستقیم به جوری بود که کمر مرکب خم می شد، شکمش پایین می اومد، به زمین نزدیک می شد. و داره که پیغمبر اکرم تو روایت داره که پیغمبر اکرم فیغما علی، چند مرتبه مدهوش شدن، بیهوش شدن، قش کردن تو وحی مستقیم. از امام صادق پرسیدن که آقا پیغمبر که بیهوش شد اون موقعی بود که جبرئیل می اومد؟ امام صادق فرمود نه، اون موقعی که جبرئیل می اومد پیش پیغمبر مثل عبد میشست پیش، اولا اجازه میگرفت از پیغمبر که وارد بشه بر پیغمبر، بعد قعده قعده تل عبد، مثل عبد پیش پیغمبر میشست. اونجا فشار به پیغمبر نمی اومد، اونجایی که توسط ملک بود، فرشته بود، جبرئیل بود، اونجایی که پیغمبر خیلی برای سنگین بود، عرق میکرد، احیانا گاهی موقع حالت لرزه بهش میافتاد یا بیهوش میشد، اونجا زاکه ازا لم یکن بینه و بین الله احدون، بین او و خدا احدی نبود. زاکه ازا لم یکن بینه و بین الله احدون، زاکه ازا تجلل الله له، اونجاهایی بود که خدا تجلی میکرد برش. اینم که تو روایت داره که پیغمبر اکرم بیهوش میشد، اون بیهوشی با بیهوشی های بعضی از بیهوشی هایی که ما هم میشناسیم که اصلا قوه مشاعر و اینا از کار میفته، بیهوشی هایی که ماها خبر داریم، طرف که بیهوش میشه اصلا اون مشاعرش و عقلش و اینا دیگه کار نمیکنه. اون بیهوشی پیغمبر از این سنخ نبودا. پیغمبر وقتی داره با خدا مرتبط میشه عقلش از کار بیفته؟ وقتی با مظهر همه آگاهی ها با علم مطلق داره مرتبط میشه عقلش از کار بیفته؟ نه، اون مدهوش شدن پیغمبر و قش کردن پیغمبر شدت انقطاع از بیرون بود، یعنی نسبت به بیرون دیگه منقطع بود، نه اینکه عقل از کار افتاده باشه، نسبت به خدا کاملا هم آگاهی داشت، کاملا هم میدونست داره چی میگیره، اما نسبت به بیرون کاملا منقطع بود. این همونیست که عرفا، من حالا وارد این اصلا این اصطلاحات رو من خیلی هم به هر حال آدم خوشش نمیاد اینا رو هی بگه، ولی چاره نیست، گاهی موقع بعضی از یک کلمه گفتن آدم راحت میکنه. این همونیست که عرفا بهش میگن فناء ذاتی، که پیغمبر اکرم با ذات مقدس پروردگار عالم مرتبطه و دیگه اصلا هیچ چیز دیگری در اون مقام نیست، هیچ توجهی به عالم و آدم دیگه نیست، توجهی به هیچ کس دیگری نیست. پس اون نوع اول خطاب و حرف زدن خدا با انبیائش که به طور مستقیم بوده بر پیغمبر رخ داد، هم تو معراج، هم تو سوره مائده، هم تو آیه، دو تا آیه سوره بقره، بعضی از جاهای دیگه که فشار سنگینی بر پیغمبر می اومد. شاید رو همین جهته که در روایت داره که خداوند متعال، خود پیغمبر فرمود که خداوند متعال تو معراج که با من حرف میزد با صدای علی با من حرف میزد، با صدای امیرالمومنین با من حرف میزد. چرا؟ چرا با اون صدا؟ چون یه مقداری از سنگینی کم میکنه، یه مقدار انس برای پیغمبر میاره، صدا صدای آشناست دیگه، یه مقدار انس میاره. پیغمبر اکرم میفرمایید که من دیدم که با صدای علی داره خدا با من حرف میزنه. من عرض کردم که خدایا انت خاطبتنی ام علی، تو داری با من حرف میزنی یا علی؟ پروردگار عالم فرمود که رسول ما، چون دیدم در زوایای قلبت پر از محبت علیه و با صدای او انس میگیری، با صدای او باهات حرف زدم که انس بگیری. چون یه مقدار راحت میکنه آدم رو دیگه، وقتی آدم یه جایی مثلا آشنایی ببینه، یه جایی که خیلی غریبه، حالا اونجا غریب نیست پیغمبر، اونجا پیش خداست، ولی چون خیلی سنگینه بالاخره از این جهت براش یه انسی آورده بود. و یه چیزی هم حالا من تو پرانتز عرض بکنم که این مسیر عجیب و غریب رو پیغمبر اکرم که تا حدی از قرب رفت که پروردگار باهاش مستقیمن حرف میزنه، شهود میکنه خدا رو، تمام با قدم بندگی رفت، تمام با قدم بندگی رفت. هر کی بالا میره با قدم بندگی. این که تو قرآن وقتی میخواد دست بگذاره بالا بردن پیغمبر تا معراج رو میگه سبحان الذی اسرا بعبده، اسم پیغمبر رو نمیاره، به عنوان رسول او رو نمیگه، سبحان الذی اسرا برسوله، منزه هست اون خدایی که رسولشو برد، اون خدایی که نه عبدشو برد، عبد مطلق خدا که یک ذره‌ای توش منیت نبود، یک ذره‌ای توش تو هیچ مرحله و ابعاد وجودش منیت توش نبود، تسلیم محض پروردگار عالم بود. اگر کسی قرار رو بالا بره به جایی برسه، حالا به هر حدی که ظرفیت او باشه به قربی به معراجی برسه، با همین بندگی، با همینی که آدم مراقبت بکنه هیچ جاش تأثیر نداشته باشه، هیچ جاش معصیت و سرکشی در مقابل خدا نداشته باشه، حتی زوایای قلبش، حتی تو زوایای قلبش هم یک ذره اعتراض به خدا نداشته باشه. گفت ملولان همه رفتن در خانه ببندید، تو دیوان شمس هست، ملولان همه رفتن در خانه ببندید، بران عقل ملولانه همه جمع بخندید، به معراج درآیید چو از آل رسولید. اونایی که آل رسول هستن اونا میتونن معراج برن، حالا نه اون معراج پیغمبر ولی میتونن بالا برن. به معراج درآیید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید، همان یار بیاید در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید. کلند اون کلونایی بوده که پشت درهای قدیم میافتاد و قفل میکرده، میگه اگه به خود ماها باشه ماها قفلیم، همان یار بیاید او کلیده، در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید. میشه این معراج ها رو رفت؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، رضوان خدا بر این فارابی زمان ما، این بزرگواری که بعضی از شاگردانشون که الان زنده هستن از قول ایشون نقل میکردن که ایشون میفرمودن که من سوره صاد رو تو نماز وتیره میخوندم، اون دو رکعتی که نماز نافله عشا نشسته میخونن، سوره صاد رو میخوندم، میگه یه مرتبه دیدم من رو بردن بالا، میگه دیدم من رو بردن بالا، میگه انقدر بردن بالا جسم خودم رو میدیدم، جسم خودم رو میدیدم، میگه بردن بالا تو بهشت چشمه صاد رو به هم نشون دادن، چون در روایت داره که از صاد نهرون فل جنه، میگه منو بردن اونجا چون سوره صادم میخون دیگه، حقیقت صاد رو به من نشون دادن، حقیقت صاد رو به من نشون دادن. یه بار دیگه هم بود که ایشون گفت بعد از نماز صبح بود که حضرت ادریس و برادرم سید محمد حسن برادر علامه اینا اومدن و با من شروع کردن صحبت کردن، هم بهشت رو نشونش میدادن و هم بهشتیا می اومدن باهاش حرف میزدن. اما هنر علامه طباطبایی این بود که عبد بود، اگه این بلندی رو رفت به خاطر این بود، شدیداً مراقبه داشت نسبت به حرفش، نسبت به زبانش، نسبت به گوشش، یک کلمه اگه چیزی است که توش اذیت کسی باشه، حق کسی رو ضایع بکنه توش نبود. این آدم رو بالا میبرن. یه مرتبه یه دوچرخهی بهش زده بود، به علامه طباطبایی زده بود، حالا تقصیرم با همون دوچرخهی بود و حالا هرچی که بود خورد زمین، اون دوچرخهی هم افتاد زمین، دردش هم اومده بود، خود مرحوم علامه طباطبایی بلندش کرد، علامه طباطبایی گفت چیزیت که نشده. اون خیلی ناراحت بود، گفت اما چشمتو باز کن، جلو تو ببین، راه تو ببین. گفت چشم. با خودش دردش اومده بود، اونم مقصر بود. آقا حرفی که بد نیست که، خب چشمتو باز کن جلو تو ببین دیگه، راه تو ببین. گفت چشم، ایشالله چشممونو باز بکنیم جلو اونو ببینیم. اینا اگر بالا رفتن، اگر معراجی نصیبشون شد، با قدم بندگی بود. این قسم اول وحی و خطاب خدا بیواسطه. قسم دوم منوراء حجابه، با یه واسطه است، اما اون واسطه و حجاب غیر از فرشته است. یعنی ببینید تو این قسم دوم باز خدا داره حرف میزنه من وراء حجاب، برخلاف قسم سومی که خدا دیگه حرف نمیزنه، جبرئیل میاد حرف میزنه، سخنگو جبرئیل به نقل از خدا. تو قسم دوم مثل قسم اول باز خود خدا داره حرف میزنه، اما برخلاف قسم اول یه حجابی هم هست، یه واسطه ای هم هست. مثل چی؟ مثل تکلم خدا با حضرت موسی از راه درخت، که در قرآن دیدید دیگه، در قرآن اومده که از راه درخت اولین تکلم حضرت موسی با خدا بود، که در سوره قصص اگه اشتباه نکنم آیه 39 هستش، اونجا این داستان رو نقل کرده که حضرت موسی با اهل و عیالش و فلما سار فلما غزل عجل و ساره به اهله، با خانوادش داشتن شب می رفتن تو بیابان، تاریک بود، هوا هم سرد بود. از دور حضرت موسی آتش دید. آتش نبود، نوری بود، ولی خب حضرت موسی آتش دید. به خانوادش گفت من میرم یه مقدار از اون آتش بیارم، هم گرم بشیم، علوم که هوا سرد بود، هم راه رو پیدا کنیم. من میشه گم کرده بودن راه رو. وقتی حضرت موسی فلما عطاها، تعبیر اینه که وقتی حضرت موسی آمد به اون منطقه، نودیه منشات الواد الایمن فی البقعت المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. از سمت راست وادی، از سمت راست، از قسمت راست اون بیابان که دیگه حالا چون خدا قراره باهاش صحبت بکنه، میشه یه وادی ایمن، یه بیابانی که بیابان معمولی نیست، امنه، ایمنی داره. از سمت راست بهش خطاب شد، از سمت درخت، از یه درختی که تو اون قسمت راست بیابان بود خطاب شد که ان یا موسی انی انا الله. ببینید از درخت موسی داره میشنوه، اما خدا میگه انی انا الله، یعنی سخنگو درخت نیستا. درخت مثل این میکروفونه. بذار مثال بهتری بزنم. این ضبط صوتا رو ببینید، ضبط صوت وقتی صدا میده شما نمیگید این ضبط داره صحبت میکنه. ضبط که صحبت نمیکنه، ضبط فقط یه حجاب، یه وسیله، یه واسطه است که صحبت کسی دیگه، سخنگو یه نفر دیگه است. این ضبط که سخنگو نیست. الان درخت یه واسطه بود، درخت فقط یه واسطه بود، اما خدا سخنگو بود. و اون سخنی که با حضرت موسی گفت، اولین کلامی که گفت، که از همونجا حضرت موسی شد کلیم الله و خدا باهاش تکلم کرد، این بود که انی انا الله رب العالمین، من خدای رب العالمین هستم. خب ببینید این میشه تکلم من وراء حجاب. البته بعضی از مفسرین یه نکته خیلی قشنگی گفتن، گفتن این تکلمی که درست حضرت موسی از راه درخت کلام خدا رو میشنید، اما چون کلام کلام خدا بود، برخلاف کلام انسانها که وقتی از یه طریقی این صدا رو میشنون، از یه طرف میشنون. شما وقتی یه ضبط این گوشه باشه صدا رو میشنوید، از همینجا صدا رو میشنوید. اما چون این درخت سخن خدا، کلام خدایی رو داره میگه که خدا که یه طرف نیست، همه جا هست. اینما تولو فسم وجه الله، هر جا رو کنید خدا، خدا یه طرف نیست. لذا حضرت موسی از همه طرف میشنید، حضرت موسی از همه طرف میشنید. حالا برای ما شاید تصورش هم مشکل باشه، چون آدم تا مواجه نشه که نمیدونه چی بوده اون قضیه، ولی به هر حال تکلم خدا با تکلم امثال ماها فرق میکنه، چون کلام کسی است که جا نداره، یه مکان که نداره، خدا که یه جا نیست که، لذا از همه طرف میشنید. میگن یه اهل معرفتی موقع مرگش بود، دم احتضارش بود، رو به قبلش کرده بودن، دورش نشسته بودن، حالش وخیم بود، رو کرد گفت یا الهی. یه مرتبه یه صدا اومد لبیک یا عبدی، از یه گوشه یه صدا اومد لبیک یا عبدی. این بابایی که از اهل معرفت هم بود تو بستر افتاده بود، گفت برو گم شو ملعون. همه تعجب کردن که این آخر عمری چرا اینجوری شد، آقابت به خیر نشد. اولش خودش گفت یا الهی، بعد یه صدا اومد لبیک یا عبدی، وقت این گفت برو گم شو ملعون. حالش خراب شد و دیگه از حال رفت و بعد بهتر شد، برگشت. در واقع ازش پرسیدن داستان چی بود، شما چرا اینجوری گفتی؟ گفت اون صدا صدای شیطون بود. گفت اون صدا گفتن چرا؟ گفت چون از یه نقطه اومد، اگه صدای خدا بود از همه جا می اومد، اگه صدای خدا بود از همه جا می اومد. آدمی که اهل فهم باشه، این که میگن باید یه کسی باشه تو این مسیرها که بفهمه، اینجوریه دیگه، کار هر کسی نیست اینا، خیلی جا هستش که آدم میتونه گول بخوره. در هر حال اینم قسم دوم تکلم خدا با یک بندش که از راه یک واسطه است، من وراء حجابه، به تعبیر قرآن من وراء حجابه. تو خوابم همینجور، تو خوابم که خداوند متعال با بعضی از انبیایش حرف زده، اونم من وراء حجابه، یعنی از راه خوابه، من وراء حجاب هست. میدونید با حضرت ابراهیم خدا در خواب بود که دید فرزندش اسماعیل رو سر میبره و اون دستور بهش داده شد. تو خواب بود. خوابهای انبیا، رؤیا الانبیا وحیون، خوابهای انبیا وحی، وحی من ورای حجابه، با یه واسطه است. این قسم دوم حرف زدن خدا. پس ببینید ما داریم سه قسم وحی نبوی، وحی تشریعی که خدا با انبیایش حرف میزنه، گفتیم طبق آیه قرآن تو سوره شورا سه جور حرف میزنه: یکی بی واسطه، بدون هیچ واسطه و حجابی که برای پیغمبر رخ داد، وحی با واسطه من ورای حجاب برای حضرت موسی از راه درخت، و سوم او یرسل رسولا، یه رسولی فرستاده میفرسته، ملکی میفرسته که همون وحیایی است که مرسومن هممون شنیدیم که جبرئیل رو مثلا میفرسته خداوند متعال، که جبرئیل پیام خدا رو میرسونه. نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین این پیام رو میاره. خب این تا اینجا اقسام وحی نبوی یا وحی تشریعی بود که به انبیا میشه. قسم دوم وحی، گفتیم وحیایی که به انسان ها میشه دو قسم، یکی وحی نبوی با این سه قسمش، یکی وحی الهامی. قسم دوم وحی که الهامه، او مخصوص انبیا نیست، او مخصوص انبیا نیست. شما تو قرآن رو ببینید، به مادر حضرت موسی خدا میفرماید و اوحینا الی ام موسی، اوحینا وحی کردیم. این وحی وحی الهامیه، الهامه. و اوحینا الی ام موسی، وحی کردیم که شیرش بده و بعد بذارش توی مثلا چیزی تو دریا رهاش کن، ما به تو برمیگردونیمش. وحی الهامی. این وحی الهامی از جهت ماهیت با اون وحی نبوی فرق نمیکنه. باز اینم نوع حرف زدن خداست به شکل‌های مختلف، فقط فرقش اینه. خوب عنایت بفرمایید، فرق الهام یا وحی الهامی، فرقش با وحی تشریعی اینه که این شامل شریعت دیگه نیست. یعنی خداوند متعال تو این نوع حرف زدن که مخصوص انبیا هم نیست، دیگه دین رو و شریعت رو و دستورات دینی رو نمیگذاره. چرا؟ چون این طرف مأمور نیست به رساندن شریعت خدا. یه مطلبی رو فقط، یه علمی رو بهش میده، یه مطلبی رو بهش میگه. الهامات هم درجه بندیه دیگه، حالا درجات مختلفی داره. اینم قسم دوم هستش، الهاماتی که برای انبیا و اولیاء خدا میشه، برای اولیاء خدا میشه، خطا توش نیست، مثل خوابهاشون میمونه که خطا توشون توش نیست. اما برای بقیه غیر معصومین، چه تو خوابشون چه اون چیزایی که به عنوان یافته های قلبی یه چیزی به دلش میفته، گاهی موقع میگن الهام مثلا به من مثل این که شده، اونها دیگه نه، اونها خیلی قابل اطمینان دیگه نیست، نه خوابهاشون نه اون چیزهایی که تو دلشون میفته، اونا دیگه قابل اطمینان نیست. اولا حجت نیست برای دیگران، اگه کسی خواب ببینه برای دیگران حجت. خوابهای انبیا و معصومین چرا؟ هم برای خودشون حجت هم برای دیگران، چون خطا توش نیست. الهاماتی که برای اولیاء خدا میشه چرا؟ حجته، هم برای خودشون هم برای دیگران. اما الهاماتی که برای غیر معصومین میشه مثل خوابها حجت نیست. برای دیگران که حجت نیست مشخصه، برای خودشون هم، برای اون کسی که خواب بیننده است یا یه چیزی دیده یا یه چیزی به دلش افتاده، حتما باید اینو تطبیقش بده با کتاب و سنت، حتما باید تطبیق به کتاب و سنت بده تا ببینی که رحمانیه یا شیطانیه، تا ببینی رحمانیه یا شیطانیه. قاطی داره، هم خواب میتونه شیطانی باشه و رحمانی، هم الهامات میتونه رحمانی باشه و شیطانی. امام صادق علیه السلام فرمود که تو خوابها خدا همه جوره آورده تا خیلی آدم تکیه رو خوابش نکنه، اعتبار، مگر اینکه تطبیق بده به کتاب و سنت درست در بیاد، که اونم برای افراد معمولی که تسلطی بر کتاب و سنت ندارن شاید ساده نباشه که تطبیق بر کتاب و سنت بدن. خب نمیدونن کتاب و سنت چیه، از این جهت میگن یه معبری باید باشه، اونم معبر واقعا عالم دین شناس، نه هر کسی. به هر حال شیطان دست از سر آدم بر نمی داره، چه تو خواب چه تو بیداری. آدم باید خیلی مراقب باشه، خیلی تو یافته های آدم میخواد خرابی بگذاره، خیلی میخواد تو یافته های آدم به هر حال تصرف بکنه، نفوذ بکنه. آدم هر چی که حالا یا تو خواب دید یا تو احیانا به دلش افتاد که اینو نمیتونه بگه حقه. که یه عالمی میگن یه مرتبه شیطان رو دید، واقعا موجود اوسایی هست، شیطان واقعا اوسا هستش. شیطان رو دید که یه جایی نشسته، این عالم گفتش که من باید روی اینو کم کنم، شیطون خیلی ما رو اذیت کرده، روی اینو این دفعه باید کم کنم. شیطون بهش گفتش که من باید یه کاری دارم، میای جلو. این عالم تو دلش گفتش که این از همین ابتدا میخواد من برم، از همین اول باید راه رو برش ببندم. بهش گفتم که چرا من بیام؟ اگه تو کار داری تو پاشی بیا. میخواستم اطاعتش نکنم دیگه، بودم هر کی کار داره بلند میشه میاد. اون بلند شد اومد جلو، یه بحثی با من کرد. این عالم میگه، میگه یه بحثی با من کرد که یه بحث علمی بود که اگه مینوشتم یه کتاب میشد، ولی تو اون بحث من مغلوبش کردم. یه ساعت باش بحث کردم، مغلوبش کردم. بهش گفتم خیلی هم که میگن تو چیز حالیته، چیز حالیت نیست، مغلوب من شدی. یه خنده ای کرد، گفت میخواستم یه ساعت وقت تو بگیرم. دیدم ای بابا بازم من مغلوب این شدم. گفت چیزی نیست، عیب نداره، تو بحث خوردم زمین رفتم، میخواستم یه ساعت وقت تو بگیرم. خب آدم عاقل با شیطون آدم بحث میکنه، حالا مثلا میخوای هدایتش بکنی، دست بردار نیست. یافته هاش رو آدم نباید خیلی اعتماد داشته باشه، مگر تطبیق بده بر قرآن و سنت صحیح اهل بیت. خب یه جنبندی از اول جلسه تا الان بکنم و فقط نتیجه گیری. از اول جلسه تا الان ما عرض کردیم که وحی دو قسمه. یه وحی نبوی داریم که مخصوص انبیاست، که بهش وحی تشریعی هم میگن، چون تو شریعته، چون توش دستورات شرعیه، حلال و حرام هم توش هست. این وحی نبوی با هر سه قسمش، یا مستقیم یا من وراء حجاب یا به واسطه ملک، این وحی نبوی یک قسمه. قسم دوم وحی الهامیه. خب حالا ما تو زیارت جامعه کبیره که به اهل بیت خطاب میکنیم که شما جایگاه وحی هستید، کدوم یک از این دو قسم وحی، وحی نبوی یا وحی الهامی؟ ببینید اون وحی الهامی اگر وحی به معنای الهام باشه، اون که هیچ اشکال نداره برای اهل بیت بشه، چون گفتیم وحی الهامی مخصوص انبیا نیست، یه سری علوم و حقایقی است که خداوند متعال به کسی میگه، مخصوص انبیا نیست، توش دستورات شریعت نیست که برید این شریعت رو و دین رو به مردم بگید. دین رو به مردم ارائه دادن مال انبیا بوده که دین می آوردن، اهل بیت که قرار نیست یه دین جدید بیارن که. بنابراین وحی تشریعی نه، اما وحی الهامی. اون وحی الهامی که علوم، حقایق، معارف، اسرار عالم هستی، حتی فلسفه احکام، فلسفه احکام الهی، اینها رو بیان کردن، اینها برای اهل بیت بوده، در اوجش هم بوده. پس بنابراین اگر ما به اهل بیت میگیم محبت وحیان، وحی به اون معنا، وحی به معنای الهام. منتها الهام درجه بندی است، تو بالاترین سطح الهام، تو بالاترین سطح الهام، تو بالا. ماهیت الهام هم با ماهیت وحی نبوی گفتیم فرقی نمیکنه، جز اینکه تو شریعت نیست، توش دستور این نیست که برو این دین رو به مردم بده، چون اهل بیت عرض کردم قرار نیست دین مستقلی برای مردم بیارن، ولی حقایق و معارف رو خداوند متعال بهشون گفته، وحی الهامی. لذا شخصی به نام حارث بن مغیره به امام باقر علیه السلام عرض کرد که علومی که برای شماها میاد، برای شما ائمه، علومی که میاد این به چه صورت هست القا میشه بر شما؟ امام باقر علیه السلام فرمودن وحیون که ام موسی. ببینید امام باقر فرمودن اونی که به ماها وارد میشه وحیون که ام موسی، مثل اون وحی که بر مادر موسی شد، یعنی وحی الهامیه، نه اون وحی تشریعی که تو شریعتی هست و دستور این که برو این دینو به مردم بگو. وحی تشریعی نیست، وحیون که ام موسی. در یه روایتی که مرحوم صدوق تو خصال آورده، پیغمبر اکرم فرمود خدا 5 چیز رو به من داد، 5 چیز رو به علی داد. 5 چیز رو به من داد. یکی این که جعلنی نبی یا و جعله وصی یا، من رو نبی قرار داد، او رو وصی و جانشین من. یکی دیگه این، حال مقصودم اینه، پیغمبر فرمود اعطانی الله الوحی و اعطا علیان الالهام. خدا به من وحی داد، به علی الهام. اعطانی الله الوحی و اعطا علیان الالهام، به او الهام داد. پس بنابراین وحی به معنای الهام، که به اون الهام هم وحی گفته میشه، وحی الهامی به اصطلاح بهش میگن، برام اهل بیت میاد. محبت وحیان به این معنا بر اونها وارد میشه، هیچ اشکالی هم نداره به این معنا بودن. یه بابی در اصول کافی و کتب روایی ما هست، یه بابی، یه روایت نیست، چندین روایت توشه، باب و ان الائمه محدثون، ائمه محدث بودن. محدث یعنی کسی که ملک باهاش می اومد حدیث میگفت، حرف میزد، ملائکه می اومدن باهاشون حرف میزدن. باب و ان الائمه محدثون، همه ائمه محدث بودن. امام باقر علیه السلام یه مرتبه نشسته بود به یکی از اصحابش فرمود که علیون محدثون، علی هم محدثه، ملک برش وارد میشه. اون طرف گفتش که آقا کی با علی حدیث میگه، حرف میزنه؟ امام باقر فرمود یحدثه ملکون، ملک باش حرف میزنه. اون طرف گفتش که یعنی علی پیغمبر بود، یعنی علی پیغمبر بود که ملک میاد باش حرف میزنه. امام باقر علیه السلام فرمود که نه اون وحیی که برای پیغمبرا میاد، نه، که صاحب موسی، مثل اون کسی که موسی با از موسی بود، خضر، یعنی وحیی که بر اهل بیت میاد همون الهامه که برای مصاحب حضرت موسی اومد، برای مادر حضرت موسی اومد، برای خیلی از کسانی که تو قرآن نقل شده، برای حواریین اومد. وحی به این معنا هست، به هیچ اشکال نداره. اصلا یکی از منابع علم اهل بیت، بعدا تو بحث خزان العلم خواهیم گفت که اهل بیت خزانه علم خدا هستن، که علم اهل بیت از کجاها میاد، یکی از منابع علم اهل بیت الهاماته، الهامه. امام رضا علیه السلام فرمود که الهام بر ائمه میشه و بعد از او دیگه درمانده نمیشن در هیچ سوالی که ازشون بکنن، الهام بهشون میشه و بعد از او درمانده دیگه نمیشن در ولم یعیب جواب بعده، جواب همه سوالاتو دارن، الهام میشه. این که امیرالمومنین میاد میگه سلونی قبل ان تفقدون، از هر جا میخواید از من بپرسید، چون بهش گفته میشه توسط خداوند متعال یا ملائکه در اختیارش گذاشته میشه. پس عنایت بفرمایید، من تقاضا میکنم اینو ببینید، بر اهل بیت، بر این 14 معصوم وحی به معنای الهام هست و گفتیم الهام با وحی ماهیتا فرقی نداره جز اینکه تو شریعت نیست، دستورات دین به معنای اینکه برو این ابلاغ کن به مردم نیست، ولی هیچ فرقی دیگری نداره. این بر اهل بیت میشه با همون سه صورتی که خدا تو قرآن فرمود که تو وحی تشریعی بود، که خدا یا مستقیم حرف میزنه، یا من ورای حجاب حرف میزنه، یا یک رسولی میفرست، با همون سه صورتش برای ائمه. یعنی هم خداوند متعال مستقیم یه جاهایی با اهل بیت حرف زده، مستقیم امام صادق علیه السلام تو نماز بود، انقدر یا کنعبد رو گفت افتاد قش کرد، بعد که به حال اومد ازش سوال کردن آقا این چه حالتی بود؟ امام صادق علیه السلام فرمود مازال کررتها حتی سمعتها من قائلها، انقدر تکرار کردم تا از گویندش شنیدم. گوینده ای یاکنعبد و یاکنستعین، گویندش کی بود؟ خدا. گوینده قرآن خدای دیگه، یاکنعبد و یاکنستعین سوره حمد دیگه، گویندش خداست. امام صادق فرمود انقدر تکرار کردم تا از گویندش شنیدم. یه جاهای مستقیم بر خود اهل بیت میشد. وقتی که در روایت داره امام باقر از دنیا رفتن، شهید شدن، شخصی به نام سالم ابن حفصه میگه من رفتم برای تسلیت گفتن به امام صادق فرزندش، رفتم گفتم آقا تسلیت عرض میکنم، پدر بزرگوارتون امام باقر از دنیا رفت. بعد این سالم ابن حفصه میگه من به امام صادق گفتم کسی از دنیا رفت که با اینکه پیغمبر رو ندیده بود، امام باقر پیغمبر رو ندیده بود، خیلی فاصله بود بین زمان امام باقر تا پیغمبر، با اینکه پیغمبر رو ندیده بود اما مستقیم از پیغمبر نقل میکرد، مستقیم حدیث از پیغمبر نقل میکرد و ما هیچ حرفی نمیزدیم، والله لا یرا مثله ابدا، دیگه مثل او دیده نمیشه. معلومه که خیلی معرفت نداشت هنوز به امام صادق. گفت کسی از دنیا رفت که مستقیم از پیغمبر نقل میکرد با اینکه ندیده بود او رو، والله لا یرا مثله ابدا، دیگه مثل او دیگه دیده نمیشه. امام صادق چند لحظه سکوت کرد، بعد فرمود قال الله تبارک و تعالی، از خدا مستقیم شروع کرد چیزی رو نقل کردن، قال الله تبارک و تعالی و ان من عبادی لمن يتصدق بشق تمره فاربيها له. یه حدیث از خدا نقل کرد. این بنده خدا عقب عقب رفت به بقیه گفتش که ما وقتی امام باقر از پیغمبر نقل میکرد، با اینکه میدونستیم پیغمبر رو ندیده، ولی هیچ شک نمیکردیم، قبول میکردیم و اینو به پای عظمت او میگذاشتیم. حالا بیاید این یکی رو ببینید، از خدا نقل میکنه مستقیم، از خدا. حالا برای ماها که فرقی بین امام باقر امام صادق علیه السلام نیست. یک طریق این بوده که هم مستقیم از خدا میگرفتن، همونجور که پیغمبر تو معراج براش رخ داد، مکالمه های مستقیم، هم من وراء حجاب تو خواب چیزهایی براشون میشد، هم ملک میومد براشون. یعنی ببینید تمام اون چیزهایی که برای انبیا، اونم بزرگترین انبیا، اونم بزرگترین انبیا یعنی پیغمبر اکرم، هر چی براش بود برای اهل بیت هم بوده، هر نوع وحی بود، فقط یه چیز نبوده، اون شریعت، اون تشریع، چون اون مخصوص پیغمبره که مأمور بیاد شریعت رو و دین رو به مردم بگه، اون مخصوص اوه. ائمه که دیگه شریعت جدید نمیارن، دین جدید نمیارن، فقط چیزی که هست تبیین همون دین پیغمبر رو میکنن، همون قوانین رو میان تبیین میکنن، دنبال میکنن. عذر میخوام از همتون همین مقداری که مصدق شدم. پس بنابراین محبت وحی بودن اهل بیت همین الان هم برقراره، محبت وحیان و هیچ توش جای شک و شبهه نیست. کسی نگه که خب با تو روایات، همون که اول جلسه گفتم، جبرئیل که گفت من یا رسول الله بعد از تو دیگه نمیام دنیا، دیگه آخرین باریست که اومدم، همون چیزی که اول جلسه عرض کردم که جبرئیل اون آخر عمر پیغمبر گفت که این آخرین نزول من به دنیاست، دیگه نمیام. آخرین نزول برای آوردن شریعت، برای وحی تشریعی آوردن، نه اینکه دیگه به دنیا اصلا نمیاد، ولی شبای قدر مگه همه ملائکه پایین نمیان؟ این که جبرئیل گفت دیگه نمیام، یعنی برای آوردن شریعت دیگه نمیام، چون با شما شریعت ختم شد دیگه، تمام شد دیگه، برای وحی تشریعی نمیام. اما نه اینکه دیگه اصلا هیچ کاری ندارم، با عالم دنیا پایین نمیام، نه، برای وحی الهامی میام. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها مثل 13 معصوم دیگه محدث بوده، که یکی از القابش محدثه است، از چندین لقب یا اسمی که حضرت زهرا سلام الله علیها داره محدثه هست، که محدثه بودنش هم به واسه این هستش که جبرئیل تو 75 روز یا 95 روزی که خانم زنده بودن بعد از رحلت پدر بزرگوارشون، تعبیر روایت اینه که مراوده داشت با حضرت زهرا. مراوده نه اینکه یه بار می اومد، یعنی دائم رفت و آمد داشت و برای حضرت زهرا مطلب میگفت، حدیث میگفت، حرف میزد و حضرت زهرا اینها رو نقل میکرد. امیرالمومنین مینوشت بعدن که مصحف فاطمه که یکی از میراث‌های اهل بیت الان در دست امام زمانه، دونه دونه دست اهل بیت میچرخید، که الان به دست امام زمان علیه السلام رسیده، مصحف فاطمه که غیر از قرآن و تفسیر قرآن یه سری علومی است که جبرئیل برای حضرت زهرا میگفته و حضرت زهرا املا میکرد، امیرالمومنین مینوشت که این مصحف فاطمه جمع شد. این محصول همون مراوده 75 روزه یا 95 روزه است که خانم حضرت زهرا سلام الله علیها با جبرئیل داشت، که اگه یادتون باشه امام راحل عظیم شأنمون میفرمود من، تعبیر امام این بود که میگفت من بالاتر از این چیزی نمیدونم راجع به حضرت زهرا بگم. همین روایت صحیح سندم هست، بالاتر از این نمیتونم چیزی بگم. جبرئیل برای اعظم انبیا، پیغمبر اکرم بذارید کنار، مراوده نداشت. برای اولوالعزم انبیا مراوده نداشت. مراوده یعنی دائم اومدن، دائم نشست و برخاست داشتن. مراوده به این معناست نه یه بار بیاد فقط. برای اولوالعزم انبیا هم نداشت، ولی برای حضرت زهرا داشت، که امام راحل میفرمود من بالاتر از این نمیتونم چیزی بگم در عظمت مقام خانم حضرت زهرا. که این بزرگوار خب طبیعتاً اگر مرد میبود در ردیف انبیا اولوالعزم، حالا اون اعتقادات ما که به هر حال در 14 معصوم با هم دیگه یه نور واحدن، من البته حالا باشه ان شاء الله تو جلسه بعد عرض بکنم. حالا ما همش اینجا زور زدیم تو این جلسه مثلا بگیم اهل بیت جوری بودی که همه اقسام وحی رو میگرفتن. بعدا خواهیم گفت اصلا خود اهل بیت وحی میفرستادن. اهل بیت مهبت وحی بودنشون خیلی افتخار نیست. این مهبت وحی بودنشون، یادتون هست من تو جلسات اولیه میگفتم زیارت جامعه کبیره آخر اهل بیت نیست. اینجور نیست که دیگه انتهای فضائل اهل بیت باشه. مهبت وحی بودن برای ائمه علیهم السلام این بالاترین فضیلتشون نیست. مهمتر اینه که مستر وحی بودن. اصلا وحی از اونجا صادر میشد. جبرئیل از اونا میگرفت میآورد پایین برای وجود دنیاییشون میداد که این بمانه برای جلسه بعد. این یه مطلب بسیار بلندی هستش که توضیحش و دلیلش و اینا بمونه برای بعد. کی؟ مصحف فاطمه رو بفرمایید. خب بله دی؟ بله بله بله، این محصول همون علومی است که جبرئیل آورده بود که تا قیامت اخبار و اسراری رو به حضرت زهرا عرض کرده بود. این نوشته شده به عنوان مصحف فاطمه. بله بله، هیچ مال زمان پیغمبر نبوده. این معلومه چون اون مراوده جبرئیل تو روایت داره که تو اون 75 روز یا 95 روز بوده، تو اونجا بوده. بله همینجوری. اجازه میخوام سلامی عرض بکنیم خدمت این بانوی با عظمت و بزرگوار که تمام ائمه خاضعش بودن. این شوخی نیست. محدث قمی تو بیت الاحزان آورده که ائمه‌ای که من و شما اگه الان خاک کف پای هر کدومشون رو گیر بیاریم تبرک میکنیم باهاشون شفا پیدا میکنیم، درست؟ ما که نسبت به ائمه اینجوریم و خود ائمه 14 معصوم، خود اون 13 نفر دیگر توسل به حضرت زهرا میکردن، خود اونا توسلشون به حضرت زهرا بود. آخه چه چیزی است این؟ تو روایت داره دیگه، همتون شنیدید که امام باقر علیه السلام تب شدیدی داشت، یه کاسه آب کنارش بود، دستشو میزد تو اون کاسه آب، میذاش رو سرش، میگفت یا امه یا فاطمه. که هم مرحوم مجلسی تو بهار هم محدث قومی گفتن که این للاستشفا، برای شفا گرفتن بوده. امام باقر توسلش به مادرش، مقام عجیبی است. پیغمبر اکرم اون دم آخری که تو بستر افتاده بود سنگین شده بود حالش، گاهی موقع به هوش می اومد، گاهی موقع از هوش می رفت. صورتش رو حضرت زهرا گذاشته بود رو سینه پیغمبر، انقدر گریه کرده بود که گویی این جلوی سینه پیغمبر لباسش خیس شد. وقتی چشم باز کردید دخترش صورتش رو سینه شو داری گریه میکنه، دست انداخت به گردنش کشید جلو، یه چیزی زیر گوش حضرت زهرا گفت. خانم حضرت زهرا لبخند زد، تو همون گریه لبخندی زد که بعدها وقتی ازش پرسیدن فرمود پدرم به من گفت دخترم چرا انقدر بیتابی میکنی؟ اولین کسی که بر من ملحق میشه تویی، خیلی نمیمونی تو این دنیا، خیلی تو این دنیا نمیمونی. اون لحظات آخر بود، امیرالمومنین این شاگرد با عظمت پیغمبر کنارش نشسته بود، حضرت زهرا هم اون طرفش نشسته بود. این دوتا که نزدیک شدن، دو طرف بستر پیغمبر، دو طرف جسم مطهرش، همتون شنیدید دست حضرت زهرا رو گرفت داد دست امیرالمومنین، هاذه ودیعت الله و ودیعت رسوله. علی جان امانت خدا رو بهت میدم، ودیعت الله و ودیعت رسوله، امانت خدا و رسول رو بهت میده. این همونی هستش که امیرالمومنین وقتی او رو میخواست توی قبر بگذاره گفت لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، اون ودیعه و امانت برگردونده شد، اما نگفت من دارم برمیگردونم، به صیغه مجهول گفت برگردونده شد. نمیدونم، شاید هست امیر نمیخواست بگی که من دارم امانتت رو برمیگردونم، نمیدونم چرا اینجوری شد. در روایت هستش که خانم حضرت زهرا تا اون زمانی که زنده بود مازالت بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم باکیت العین، سرشو میبست تا وقتی زنده بود بعد از رحلت پیغمبر. مازالت بعد ابیها معصبت الرأس، دائم لاغر میشد، آب میشد، گریه میکرد. من از شما این سوال رو میکنم و بحثم ختم، از شما این سوال رو میکنم، خانومی که پهلوشو شکستن، خانومی که با میخ در سینش آزرده شده، خانومی که بازوش ورم کرده، چنین کسی که سرشو نمیبنده، برای چی خانوم سرشو میبست؟ پهلو شکستن کاری به سر نداره که، بازو کاری به سر نداره که، برای چی خانوم تو روایت داره دائم سرشو میبست؟ این رو همون جهتی بود که اون نانجیب سیلی زده بود تو کوچه، اون سربستن از اونجا شروع شد. ثم لتمها فكأني انظر الى قرط في اذنها، آنچنان سیلی زد گوشواره در گوش مادرمون شکست، از اون به بعد بود که سرشو